بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حجیت فتوا و وجوب مراجعه به مجتهد در احکام و اعمال بود. دومین آیه‌ای که با آن استشهاد شده بود آیه ذکر بود که در دو جای از قرآن کریم آمده بود، آیه 43 سوره نحل و آیه 7 سوره انبیاء: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عرض شود که ما به ترتیب نکاتی را در ذیل آیه عرض میکردیم که فکر میکنم که نکته دهم یازدهم بود، در خصوص دهم بود، در خصوص این که ذیل آیه روایاتی وارد شده بود و اون روایات حداقل برخی از اون روایات ظاهر اولیه‌ای که ما از آیه استفاده می‌کردیم نفی کرده بود و حصر کرده بود اهل ذکر را در اهل بیت. اینجاست که یک سوالی پیش آمده بود که نمونه هم داره در موارد دیگری در روایات تفسیری، و این نمونه هم اینطور هست که در روایات تفسیری گاهی میاد تطبیق میده، تعمیم میده آیه را، یا گاهی تطبیق میده مطابق ظاهر متعالی، یک خفایی درش هست، میگه اینم مصداق آیه است، این تطبیقه. خود تطبیق هم انواعی داره که حالا کار به اون نداره. گاهی هم هست که روایت میاد ذیل آیه یک مفهومی را تعمیم میده یا تضییق میکنه. این هم نمونه هایی ازش داریم و کم نیست در روایات معثوره و روایات تفسیری. اما اینجا نوع سوم بود که روایات تفسیر کرده بود آیه را به چیزی و حصر در آن کرده بود و چیزی را که از آیه بیرون برده بود مورد آیه بود. این متفاوت با اون انواع قبلیه، اینکه آیه بیاد، روایت بیاد آیه را تطبیق بده، مانعی نداره، تطبیق اشکالی نداره، میاد میگه که اینم مصداق آیه است که در ظهورات هم میگنجه، نیاز به یه دقتی داره، این مانعی نداره. این که آیه بیاد، روایت بیاد مفهوم در آیه را تعمیم بده به غیر از اون چه که ظاهره، اونم اشکالی نداره. فلینظر الانسان الی طعامه مما خلق، این را تعمیم بده از طعام اونجور به طعام معنوی که علم و دانش و اینها باشه، و ینظر را از اون معنا ببره به یه معنایی که غیر ظاهره، اینا مانعی نداره. همونطور که بیاد تضییق بکنه، تضییق بده، بگه که مقصود از آیه اینه، اینا مشکلی نداره. اما اون چی که اینجا ما باش مواجه بودیم بود که آیه یک تفسیری ارائه میکرد و تضییقی را میآورد که نتیجه اون خروج مورد از آیه بود. این مشکلی بود که در فهم این روایات که ناظر به این آیات شریفه بود وجود داشت. گفتیم که راه حل این مسئله وجوهی است و این مسئله از زمان مرحوم شیخ هم مطرح بوده، حالا قبل از اون خیلی دقیق نمیدونم، ولی از زمان خود شیخ در کلمات ایشون این مسئله مطرح بوده. علال قاعده یک ریشه ای در دوره قبل هم بایستی داشته باشه و قاعدتا این توسعه و تعمیقی که در کلام شیخ به بعد هست حتما قبل از آن نیست. یکی دو وجه گفته شده بود، ما اینها را دستبندی کردیم و بعضی وجوه جدید هم اضافه شد و پنج وجه ذکر شد که ما اون وجه سه و چهار را حالا با یک ملاحظاتی که داشتیم گفتیم قابل قبوله و مشکل را هم حل میکنه. اما وجه پنجم یک بحثی در اون بود که نیاز به مجال واسع‌تری داره برای بررسی همه جوانب اون، و فکر کردیم الان شاید ضرورتی نداشته باشه خیلی موسع به اون بپردازیم، ولی اجمال اونچه که در وجه پنجم بود که با اونچه که مرحوم علامه فرموده بودن در آیه 115 سوره بقره ظاهرن، اجمال اون وجه این بود که می شود در یک آیه یا فقراتی از یک آیه قرآنی که به هم پیوستگی دارند و دارای یک سیاق واحد متصل مرتبط دارند، امکان این که ما با یک دید تجزیه‌ای اینها رو جدا جدا بکنیم و همزمان در واقع یک جمله در یک آیه دو کار کرد داشته باشه، در عین این که این جمله در ضمن کل یک معنایی را افاده میکند، بشود اون جمله را تقطیع کرد و در همون تقطیع یک معنایی با یک تفاوتی افاده بکنه. این امکان پذیره و مثالی هم که در اون کلام شریف ایشان آمده همون قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. خب اگر این آیه را ما ببینیم، ابتداعا یک کلیست که با هم یه معنایی رو افاده میکنه، میگه وقتی که مواجهه با کسانی میشوید که معرض عن ذکر الله هستن و در جبهه مخالف شما قرار دارن، شما بر خدا تکیه بکن و به اونها اعتنا نکن، بگو خدا، بگو یعنی در واقع همون اعتماد و اتکای بر خدا بکن و به اونها بی اعتنایی بکن و بگذار اونها در اون مسیری که قرار گرفتن برن جلو و فی خوضهم یلعبون، اینا مشغول به اون گناهان و معاصی خودشون باشن، تو به اونها کار نداشته باشه. که فرمودن اینجا این جمله با اینکه یک جمله مرکبه و در یک بافت و ساختار ترکیبی قرار گرفته از این چند فراز، اما میشه در اینا رو تقطیع کرد. اگر هیچی بعد از این قول نبود، فقط این بود قول الله، بازم این معنایی میرسونه، میشه همینم رو اشتکی کرد. عرض شود که میشود این جمله رو با جمله بعدی قول الله ثم ذرهم همین رو گرفت، بازم این معنای درستی داره. حتی میشه با اون جمله های بعدی هم، حالا اینجا تا چهار تقطیع گفتن، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، بذار اونا تون میشه، و این که حالا ترکیبش هم که همه این جمله رو در نظر بگیرید. بنابراین این جمله در اینی که یک ساختار داره، در واقع میشه چهار جور معناش کرد. این ظرفیت این جور معنایی رو داره. اون وقت به نحوی شاید بشه این رو در اینجا هم تطبیق داد. اینجا درسته که یک بافت این آیه شریفه، ارسلت که و ما ارسلنا من من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. این حالا یک مطلبه که به هم پیوسته است، در این ساختاری آمده. ضمن اینکه یک مطلب به هم پیوسته و در ساختار واحده، در این حال میشه بگیم قبلش یک جملهش بکنیم، بگیم که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، تمام، فاسالوا اهل الذکر یه مطلب دیگری. ضمن اینکه اون بافت کلی هم محفوظه، در این حال جدا سازی هم میسره. این فرمایشیه که فرمودن که در حقیقت تقطیع فقرات یک جمله‌ای که جمله مرکبی که ساختار واحد داره، این جایزه. یعنی یک جمله مرکب از جملات که به هم پیوسته است و ساختار واحدی دارد، میشود تجزیهش کرد و تقطیعش کرد و هر قطعی جدا برای خود مفهومی داشته باشه. علل قاعده ما بخوایم این را بر بحث ما تطبیق بدیم اینه که اینجا اون جمله قبل فسألو میشه یک جمله، بعد از خود فسألو هم میشه یک جمله، و اون وقت این روایاتی که در ذیل این آیه آمده باید بگیم ناظر به فسألو تقطیع شده است، ناظر به فسألو تقطیع شده است، نه ناظر به فسألو در کل آیه. فسألو کل آیه که بگیرید نه، فسألو تقطیع شده. این مطلبی است که اینجا گفته شده. حالا این بحث، این به عنوان یه تئوری در تفسیر آیات قرآن که مرحوم علامه می‌فرمان که و در این اسراری هست و آخر کلامشون هم می‌فرمان فالله اعلم، یا یه تعبیری دارن و اشاره‌ای هم دارن که این بحث نیاز به گسترش بیشتری داره. این مبحث یک از دو منظر میشه بررسی کرد. یه منظر کبروی است که آیا این اصل این قاعده به عنوان قاعده تفسیری میشود مورد اعتماد قرار داد و ما قائل باشیم که در جاهایی که جمله مرکبی امکان تقطیع به فرازهای مستقل داره. این موضوع اینه، یک جمله مرکب از جملی داریم، مثل همین قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اونجایی که جمله مرکبی داریم که قابل تقطیع هست. حالا دو نوع هم این میشه، گاهی هست که جمله مرکب از جمل هست و میشه این جمله ها را تقطیع کرد، مثل همین آیه شریفه خودمون ما ارسلنا قبل که من رسل من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یه جمله است، فسألو علی الذکر جمله دیگه، این دو جمله توی بافتی است، با فا یکی بر دیگری تفریع شده، ولی امکان این داره که ما اینا جدا به صورت دو جمله ببینیم. این یک شکل از این قاعده است که تقطیع که میشه تقطیع دو جمله که در یه بافت کلی اینا به هم گره خوردن، یه نوعه. یک نوع این است که ارشاد که نه، حتی در یه جمله‌ای که دارای قیوده ما قیود را بزنیم و جمله را مستقل بکنیم. الان در این آیه شریفه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون هر دو نوع اینا هست. اون نوع اول که دو تا جمله را از هم جدا بکنید هست، برای اینکه میگه قل الله یه جمله که یسه و سکوت علیه هاست، یعنی اگه چی دیگه هم نبود میشه بگیم قل الله، این یسه و سکوت علیه هاست، جمله تامه است. البته اینجا پیوسته شده به یک ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این آیه اگر بخوایم تقطیع جمله ای را اینجا اجرا بکنیم، دو تا جمله است اینجا، قل الله بعدم ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. حالا یا ثم ذرهم، اونم به هر حال این دوتا که مصداق اون شق اوله، ولی در این آیه اون قید آخر میشه یا حتی قید سوم و قید چهارم میشه بگیم که اینجا دوتا جمله هم تفکیک نشده، بلکه داره ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، میشه بیان بگیم ثم ذرهم رو ما جدا میکنیم یا ثم ذرهم فی خوضهم را جدا میکنیم از یلعبون، در حالی که اون یلعبون ادامه اینه و اون یلعبون رو دیگه جدا ما نمیتونیم چیزی مستقلش بکنیم. بنابراین مستقل سازی گاهیه که همه اجزای تو جمله همش جمله مستقله میشه، مثل آیه ما که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یک آیه فسألو اهل الذکر، یک آیه دیگه، دوتام جدا. ولی گاهی میشه که نه، یه قیدی رو ما کنار میگذاریم یه معنایی میده، قید رو میاریم یه معنای دیگه میده، که اون قید رو دیگه جدا نمیتوانیم خودش رو جدا بکنیم. مثل یلعبونه، یلعبون رو که دیگه جدا ما اینجا معنایی نمیخوایم ازش استفاده بکنیم، ولی یلعبون رو یک دفعه با قبل میاریم یه دفعه برش میداریم. پس گاهیه که این تقطیع طوری است که وقتی که اینا رو جدا کردیم جمله جمله همه معنی دار میشن، ولی گاهیه که نه، تقطیع میکنیم اون قیدها دیگه جدا معنا ندارن، ولی قبلی با قید و بدون قید دو جور معنا میشه. این انواع این تقطیعی است که در اینجا ها میشود جاری کرد. خب حالا یک بحث در اینجا اینه که این تقطیع، جداسازی فقرات از اون بافت کلی که آیه داره و قول به این که در اینجا ما دو معنا را داریم افاده میکنیم، یعنی همزمان هم اون را داره میگه هم این را داره میگه، این جایز یا جایز نیست؟ تصویر مسئله خب انواعی داره که عرض کردم. اگر بخوایم حالا یک تعمق بیشتری هم را در اینجا توجه بکنید یا تشبیهی بکنیم که عمق بیشتر معنا را نشون بده، در حقیقت میدونید اینجا این قاعده تفسیری عمقش چیه؟ عمقش چیزی شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. عمقش اونه، شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. شما چطور میتوانید بگیم که یک آیه مثلا فرموده والعصر، عصر اینجا دو معنا داره، وضع عصر مثلا دو معنا داره، فرض بگیرید یکی معنای عصر یعنی عرض شود که فرض بگیرید معنای بعد از ظهر به معنای دقیق یعنی عصر، یعنی بعد از ظهر مقابل ظهر، یک معنا عصر به معنای یک زمان، مطلق زمان، اگر گفتیم عصر به این دو معنا به کار رفته، یا یک قرنی، یک زمان ممتدی، یا اصل زمان، اگر بگیم مشترک لفظیه، والعصر که میگیم میشود در دو معنا به کار بره، این کلمه مفرده میتواند در دو معنا به کار بره. همین استعمال لفظ در اکثر از معنا که در مفردات بیشتر ما به ذهنمون خطور میکنه، در اینجا در حقیقت آمده در یک جمله داره اون استعمال جمله در دو معنا انجام میشه. این جمله قول الله یک بار مراد از اون همین قول الله تک و تنهاست، یک بار از اون قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبونه. گویا در اینجا در آن واحد در دو معنا به کار رفته، منتها اینجا جمله است. مواردی از این تقطیع اینجوره که این رو جدا که بکنید با وقتی که در سیاق کلی باشه در حقیقت دو معنا به کار رفته. این فسأل و اهل ذکر وقتی که با قبل ببینید، یک بار با قبل و مجموعی اون را ببینید، این فسأل و اهل ذکر به معنایی به کار رفته که یهودم رو میگیره. فسأل و اهل ذکر را در یک منظر دیگر جداسازی بکنید، اینجا اصلا کار به یهود نداره، فقط کار به ائمه داره، چون اهل ذکر اینجا فقط قرآن است و اهل ذکر رو اهل ذکرم میشن ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. گویا این ترکیب جمله در دو معنا به کار رفته. خب حالا مقام اول این بود که این کبرا کبرای درستی یا درستی نیست. ببینید این عرضی که ما اینجا داریم این است که از نظر عقلی و عرض شود که و علل اصول و مبدعی، نه این مانعی نداره، هیچ مشکلی نیست که کسی از نظر عرفی هم مشکلی ندارد که یک جمله کاملهی بیاره که همزمان بی قیدها یک معنایی را افاده بکنه، او هم مرادش اراده بکنه اون معنا را، با قیود بعدی هم معنای دیگری اراده بکنه. حالا این معناها ممکنه که عام و خاص باشن یا متباین باشن، هیچ مانعی نداره یه جمله مرکبی بیاره با مجموعی از قیود و به گونه ای هم این جمله باشه که بدون قید یه معنایی داره، با قیود یه معنای دیگه داره، این دو معنا هم عام و خاصن یا حتی متباینه، اینا هیچ مانعی نداره اینجور جمله حرف بزنه و در آن واحد هم اینجا معنای بدون قید مرادش باشه، هم معنای کلی یا جور دیگری با قید، یا نوع اینکه چند جمله رو با هم بیاره در یه سیاق واحد که این با هم که میبینه یه سیاقی داره و یه معنایی به آیه میده، این مقصود او باشه. در این حال این تجزیه های اون هم و قطعات جدای اون هم یک معنایی رو افاده بکنه، هر دو هم مراد او باشه، این مانعی عقلا نداره. یا حتی گاهی حالا ما جمله های اینجوری میگیم به تعبیرات امروز پاراف، گاهی میدید که یک صفحه کتاب نوشته یا یک مجموعه سخنی میگه که اینا به پاراف های متعدد تقسیم میشه، که این پاراف، حالا من نمیدونم پاراف هم توی این فرنگستان زبان آقای حداد رو چی اسمش میذاره، حالا ما که میگیم پاراف دیگه حالا نمیدونم چیه، این پاراف در سیاق اون قبل و بعد یه معنایی رو میده، ولی همین پاراف رو اگر از قبل و بعدش جدا بکنید یه جوری دیگه میفهمید. هر دو هم مراد او باشه، این مانعی نداره، از عقلی مانعی نداره. و به همون دلایلی که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گفته شده، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا عمده اشکالی که اونجا وارد شده اینه که در آن واحد نمیشود عرض شود که لفظ را فانی در چند معنا دید. لفظ به تعبیری که در المنطقی یا در اصول فقه ملاحظه کردید، لفظ که استعمال میشه فانی در معنا میشود، یا به عبارت دیگه لفظ فانی در اون مفهومه و مفهوم هم فانی در معناست، در اون مصداقه. و نهایتا اینه که لفظ وقتی که به کار می رود اون را فانی می بینیم در معنا. اون وقت گفته شده که در آن واحد نمی شود یک لفظ در دو معنا فانی بشه، این نمی شه. این قدرت ذهن بشر، توانایی ذهن بشر، این قدرت و توانایی این نداره که در آن واحد اینو فانی در دو معنا ببینه. این رنگ و لعاب مثلا فلسفی هم به این مسئله داده شده، همونجا بزرگان فرموده اند و درسته که نه، کی گفته که نمیشه فانی در دو معنا باشه؟ خیلی راحت ذهن بشر این قدرت رو داره که اون رو فانی در دو معنا ببینه. این شبیه اینه که تو بحث اصول جلسه قبل عرض کردیم که برخلاف غالب اونهایی که میگفتن در حیات که اینها اطلاق و تقلید نمیپذیره، اون گفته اینا کی گفته؟ این آدم عجز اولیه است که آدم به ذهنش میاد که ذهن نمیتونه اینجور کار کردی داشته باشه. نه، گفته شده که ذهن بشر این قدرت و توانایی رو داره که در آن واحد یه لفظ رو در 70 تا معنا فانی ببینه، در آن واحد. این به توانایی ذهن بشره، وضع هم که مشکلی درش نیست، استعمال هم درش مشکلی وجود نداره، و لذا استعمال لفظ از معنا جایزه. بنابراین در باب بحث کبروی در اینجا که چیزی شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست، منتها اینجا استعمال جمله است، یک بار در این معنا وقتی که مجموعی است، یک بار در معنای دیگه وقتی که تقطیع می شود، این علل اصول امکان پذیر است، مانعی ندارد. اما سخن سر عرض شود که استظهارات و ظهورات قصه است، این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. استعمال لفظ در اکثر از معنا میگیم عقلا جایزه، توانایی ذهن بشر قد میده به این که لفظ را در آن واحد در چند معنا استعمال بکنه، اما این خلاف ظاهره، قرینه میخواد. اگر قرینه نباشه کلام عرض شود که مجمل میشه، یا قدر متیقنی داره که باید اون قدر متیقن رو گرفت، چون این مشترک لفظی گاهی بین متباینه، گاهی بین عام و خاصه. اگر بین متباینه باشه میشه میشه مجمل، اما اگر بین عام و خاص باشه طبعا اون قدر متیقنش رو باید گرفت، بقیهش میشه مشکوک. در بحث ما الکلام شاید شما صدها آیه بتوانید پیدا بکنید که این ظرفیت داره که تقطیع بشود به یکی از اون دو شکل از تقطیع. دو شکل تقطیع چی بود؟ یک شکل این بود که این کل تقطیع میشه به جمله هایی که علل اصول میتواند همش جمله مستقله باشه، این قسم اول بود. قسم دوم این بود که تقطیع میشه به جمله هایی که با قیودی داره، یک بار بی قید، یک بار با قید، که دیگه اون قیدش جدا معنایی نداره، ولی این طرف رو میشه با قید ببینید، میشود بی قید ببینید. هر دو نوع تقطیع عقلا ممکنه، و مواردی هم ما در آیات قرآن داریم که واقعا هم همینطور به کار رفته است. اما این یک امر خلاف ظاهره، امر خلاف ظاهره. اونجایی که سیاقی باشه در حد این که قرینه بشود، اون وقت ما از اون سیاق بخوایم دست برداریم، این خلاف ظاهره. ما نمیتونیم به خلاف ظاهر میل پیدا بکنیم مگر اینکه قرینه‌ای باشه یا روایتی چیزی دلیلی داشته باشیم. و این که حالا کسی بگه که متن قرآنی هم مثلا متفاوته با روایاته، اصلا قرآن کلامی است که یجری مجرى الشمس، و این که ظرفیت کلام خداوند بیش از این کلام‌های عادی است، این کبرای کلی درسته، ولی معناش این نیست که ما اجازه داشته باشیم که قرائن عرفی که در در آیات جاریه و به آیات رنگ معنایی خاص میبخشد، این قرائن رو بذاریم کنار. این حق را ما نداریم. ولی با یک قرینه ای چرا میشه؟ قرینهش اینه که در روایتی بیاد یا در خود آیه ما قرائنی پیدا بکنیم. و عرض شود که احتمالش هم مانعی نداره آدم در آیه بگه که آقا میشود این آیه را، این چیز خوبیست. آدم هر آیه وارد میشه به عنوان یه قاعده این را توجه بکنه که آیا میشه اینجا همزمان بگیم کل یه معنایی را افاده میکنه ولی با برش ها معانی متعدد و متفاوت دیگری از آیه استفاده بکنیم. این نگاه و منظر، نگاه و منظر خوبیست، کمک هم میکنه برای اینکه انسان اون قرائن را بفهمه که چقدر تمامه چقدر تمام نیست، و کمک میکنه که ما به سراغ روایات بریم ببینیم روایات این برش ها را به آیه زده اند یا نزده اند. این خوبه. اما عرض شود که بدون قرینه و برخلاف اون قرینه ای که مفروض اینه که در آیه هست، ما بخوایم این تجزیه یا تبعیض یا برشدهی را به فرازهایی از یک آیه بدهیم، این جای تأمل داره، به خصوص در اون قسم دوم. به خصوص در اون قسم دوم یعنی کدام قسم؟ اونجا که جمله واحده ایست، شما میخواید با قید و بی قید اون را دو معنا بش بدی. حالا اونجایی که چند تا جمله است به یه جوری به هم گره خورده، اون مانعی نداره. اما اونجایی که یک جمله است، شما میخواید بگید که از شبت که در هم فی خوده هم یلعبون، بخواید این قیدار رو یه بار بیارید یه بار نیارید. این کار دشواری است و اعتماد بر این معنا چی نیست؟ بله احتمال مانعی نداره، احتمال بدید. این ذهن آدم فعال باشه در تفسیر، قطعه بندی بکنه، برش بده، این چیز خوبی است. اما بخواد اعتماد به این معنا بکنه، این دونهو خرط القطاد، این خروج از مدار ظهورات حرکت کردن، این در حد یک احتماله و الا نیاز به قرینه داریم. مگر این که اصلا اون پیوستگی مجموعی و کل خودش ظهوری در آیه نباشه. حالا یه جاهایی که مثلا سیاق را ما در جایی که 3-4 جمله کنار هم قرار گرفته، اونجا به یک سیاق خیلی مهمی قائل نیستیم. مثلا در یک روایت یا آیه مثلا 3-4 تا حکم کنار هم قرار گرفته، سیاق این که این احکام همه باید وجوبی باشن یا همه استحبابی باشن، این سیاق را اصلا قبول نداریم. این عیبی نداره. ممکنه بگیم این جمله این حکم اینجا وجوبه و غیر وجوبه. اول سوره بقره که بفرماد که بخونید، اول سوره بقره هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات و مما رزقناهم ینفقون، تا اونجا که 5-6 تا وصف برای مؤمنین ذکر میکنه. هیچ ما این سیاقی نیست که همه این وصف ها یک احکام الزامی رو داره افاده میکنه. ممکنه که الزامی باشه یکی رجحانی باشه. اون بله، یعنی اگر جایی اون کل جمله ها سیاق واحدی در یه نکته ای نداشته باشن، اون عیبی نداره جدا جدا شما معنا بکنه. یا در اون وصیتی که 11 تا مطلب حضرت لقمان به فرزندش میکنه، اونجا مجموعه ای از توصیه ها و سفارش ها میکنه، فکر میکنم 10 تا 11 تا باشه که بعضیش الزامیه بعضی غیر الزامیه، اون اصلا سیاق ما اونجا قبول نداریم. ولی اگر جایی مفروض این است که یا به لحاظ ادبی و وضع یا به قرائن و سیاق یک کل به هم پیوسته شد و این پیوستگی یه معنایی به کل داد، شما بخواید در عین اینکه این کل مراد است برش ها را هم جدا جدا در نظر بگیرید و معنای متفاوتی هم بدید، این نیاز به یک این داره که یا قرینه متصله در آیه باشه یا قرینه عقلیه‌ای اونجا کمک بکنه یا اینکه قرینه منفصله‌ای در روایات بیاد و روایات تفسیری بگه بله اینجا اینجوریه. این عرض شود که از این مسئله. بنابراین این کبرای کلی را ما به نحو بل جمله نمیتوانیم بپذیریم. البته فل جمله گاهی میشه که آیه ظرفیتی داره که میشود اینا رو تقدیر کرد. مستحضرید گاهی مثل همین آیه قل الله ثم درهم فی خوضهم یلعبون، اینجا احتمالم که بدید معنا یک معنایی است که مطابق ضوابط معارف دینی است. خب اینجا خیلی احتیاطی نداره قل الله. حالا فرض بگیرید که ثم درهم فی خوضهم یلعبون هم نباشه، خب این مطابق با توحید، مطابق با معارف الهیه، جای وسواس و چیزی نیست. بحث اینه که ما میخواییم جدا بکنیم معانی متفاوتی که حرف جدیدی را افاده میکنن از آیه به دست بیاریم و نسبت هم بدهیم. با این قیود مقدار کار دشوار میشه مگر اینکه روایات اون را افاده بکنن. این بله در حد احتمال میتونه بده که این مطابق با اون معارف کلی است.
حالا میشه فرض گرفت که کسی به خاطر اون سبا این نوع روایات تفسیری همینجوری که تفسیر متعارف کسی که راستی امامی نباشه ممکنه تو فهم آیات به خطا بره، فضای اون تفسیر امامی هم که کسی به خاطر اون سبا این نوع روایات خاص احساس کنه که دیگه الان به شکل اطمینانی خیلی وقتا مطابق با همون روش، یعنی که همون روایت یک روشی رو متضمن هست و طرف ممکنه با اون روش به این شکل بتونه، حتی الان قابل استدلال نیست ولی اصل
داره دیگه. حالا کسی خودش به اینجا رسیده بی نداره، ما ولی واقعش اینه که ما هستیم آیه و میخواییم بگیم این آیه داره اینو میگه و این که بگیم همون مدلی که جای دیگری گفته اونم رو در یه جایی که نفرمودن جاری میشه دیگه، اینای خود استظهاریه دیگه. حالا ما اگه باشیم رو قواعد اجتهادی و این منطق فهم عرفی باید این رو بگیم، حالا اون دیگه العهدتو علی المدعی و علی المستظهره، ما برای اون دشواره بخوایم اینجور چیزی رو بگیم در اینجا.
این
بله 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 اینو عرض کردم اینو منم تأکید دارم عرضم کردم. شما تفتن به این قاعده خیلی به شما توانایی میده، یعنی تفتن به این داشته باشید هر جایی میخواد آیه ای را بررسی بکنید، تفتن به این داشته باشید که آیا میشود اینجا با یک برش ها معانی متفاوتی را بهره گیری کرد و استظهار کرد یا نه. اگر امکان این برش زدن هست با همون انسی هم که کسی داره، این ذهنشو آماده میکنه، فعال میکنه که بره ببینه اصلا تو خود آیه ممکنه قرینه پیدا بکنه. و همون ممکنه کمک بکنه به اینکه بعضی این سیاقات و اینام که میگیم مثلا قرینه نیست و کمک میکنه که وقتی میرید سراغ روایات ممکنه روایات شما رو داره به همین وادی میبره، چون کم نداریم واقعا جایی که حالا مرحوم علامه هم که اینقدر روی تاکید کرده اصلش واقعا نکته دقیقه ایست، یعنی کم نداریم که این جایی که تفسیر روایی ما آمده آیه رو تقطیع کرده از قبل و بعد، در حالی که بدون اون تقطیع ما اصلا اینو نمیفهمیدیم، یعنی باید حالا هزاران که نگیم صدها مورد از این قبیل ما در تفاسیر روایی شاهدیم که یه مطلبی رو استفاده کرده هر شبت که چه میشه فلینظر الانسان الی طعامه، واقعا این فلینظر الانسان الی طعامه مم خلق، این مم خلق اگر نباشه توجه کردید، یا حتی اگرم باشه نباشه یا باشه، اینکه ذهن آدم بره به سمت علم و به سمت اینکه این اگر از سیاق آیه جدا بکنید میشه معنای دیگه ازش استفاده کرد. سیاق آیه میگه که شما برو ببین غذا از چه چیزی تهیه شده و آیات خدا را در این مواد غذایی فراهم آمده در طبیعت تماشا کن، این توحیده. ولی از این سیاق که آیه رو بکنید میگه که برو علمت رو ببین از کجا ناشی شده، دقت بکن، اصلا یه چیز دیگه ایه. خب این احتمالات خیلی آدم رو کمک میکنه برای اینکه از سیاق‌ها بی خودی قرینه نشه اولا، ثانیاً روایات دقت بکن شاید این معنا رو همراهی میکنه با شما. و عرض شود که این نکته ایست که کبرای کلیش نمیشه اعتماد استظهاری کرد، ولی خیلی جاها میشه از این قاعده کمک گرفت. مرحوم علامه یکی این قاعده حالا مهم میدونه، یکی اون قاعده این که الفاظ وضع برای حق معانی شده، ما در وضع الفاظ برای حق معانی مرحوم علامه هم همین حرف رو داریم. حالا اینجا دیگه آخر کلام من یک نقبی هم به اون بزنم، گریزی به اون بزنم، مرحوم علامه میگه الفاظ وضع شده برای حق معانی، یه بار دیگه هم اینجا احتمالا اشاره کرد، رزق یا طعام یا چی اینو میگه بس شده برای یک معنای مجردی که خیلی میتونه شمول داشته باشه. اونجا هم ما گفتیم ما در مقام استظهار در مدار لغت عبور حرکت میکنیم، ولی اینکه میشود لفظ را به یک اعماق بیشتری برد این علل اصول درسته، منتها این نیاز به یک شاهدی و قرینه‌ای داره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.